بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. این دوره آموزشی با عنوان من با برنامه بنا داره که برنامه ریزی کردن رو آموزش بده برای افزایش عملی کردمون و در نهایت تجربه حس رضایت از زندگی. مقدماتی رو در کانال مطرح کردیم که برای اینکه این فایل صوتی به عنوان جلسه اول کامل باشه، اون مقدمات رو به صورت صوتی هم عرض می‌کنم. هر روز که تکنولوژی ارتباطات بیشتر میشه، دستاوردهای عملکرد شخصی ما کاهش پیدا می‌کنه. عموم افراد امروز خیلی خسته‌تر و بی‌حوصله‌تر از گذشته‌اند و به سختی می‌تونن روی انجام یک کار بزرگ تمرکز کنن. این موضوع دلایل مختلفی داره که از اصلی ترین هاش افزایش اطلاعات مختلفه که هر روز ما باش برخورد میکنیم. در این دوره آموزشی محور خود ما هست، یعنی صرف نظر از اینکه پیرامون ما داره چه اتفاقاتی میفته، عوامل بیرونی که تاثیرگذار بر بی‌نظمی ما در زندگی و بدون برنامه بودنمون هست، آموزش ببینیم و یاد بگیریم که چجوری میتونیم با این وجود برنامه‌ای برای خودمون طراحی کنیم که بر اساس اون به اهداف و آرزوهایی که در زندگی همیشه داشتیم و احساس می‌کنیم که امکان تحققش نیست برسیم. اغلب افراد به خودشون و بدنشون به عنوان سرمایه ارزشمند نگاه نمی‌کنن و اصلا با عملکرد اون هم آشنا نیستن. توی این دوره آموزشی روی این بخش هم توجه میشه و در واقع صرف یک برنامه مکتوب خط کشی شده ما رو به اون حس رضایت از زندگی نمیرسونه، چون ما ربات نیستیم، ما انسانیم و باید همه ابعاد با هم در نظر گرفته بشه برای اینکه به همه نیازها با هم پاسخ داده بشه و در نهایت ما به آرامش برسیم، به اون سلامتی و شادابی جسم و روح برسیم. طبیعتاً به یه تغییر نیاز، هم در مدل فکر کردنمون، هم در عادت‌های روزانه‌مون. اغلب افراد امروز کارشون رو نمیتونن به پایان برسونن. امروز آدم‌ها کمتر از گذشته کارشون رو میتونن به اتمام برسونن. همچنین رضایت شخصی از فعالیت‌های روزانه‌شون خیلی کمتر شده. اما اتفاق خوب اینه که اینو میشه تغییر داد. شخصیت‌های بزرگی رو در طول تاریخ میشناسیم که مثل ما زمان داشتن. زمان برای افراد متفاوت نیست. همه یه بازه زمانی یک شکل داریم. ساعت‌ها برای همه برابره. اما در بازه زمانی کوتاه دست به کارهای بزرگی زدن. شخصیتی مثل امیرکبیر رو در نظر بگیرید که در بازه زمانی 3 ساله اصلاحات اجتماعی بزرگی انجام داد که شاید ما اگر به 3 سال از زندگی خودمون نگاه کنیم و اون فرصت‌هایی که داشتیم و همیشه میگفتیم وقت نداریم، برامون جای تعجب داشته باشه که یه آدم چجوری میتونه تو این بازه زمانی این کارها رو انجام بده. و شخصیت‌های دیگری که حتما در ذهن دارید، همه افراد موفق، بزرگ، تاثیرگذار که ما میشناسیم، علت اصلی متفاوت شدنشون و بزرگ و تاثیرگذار شدنشون در با برنامه بودنشون برای پیش برد کارهاشون تا رسیدن به اهدافشون بوده. چرا ما نتونیم؟ هیچ فرقی بین ما و اونها نیست. اگر ما هم بتونیم بر اساس اون اهداف و آرزوهایی که داریم برنامه قابل اجرا تعریف کنیم که اگر طبق اون پیش بریم ما هم به اون خواسته ها و آرزوها برسیم. یعنی فرض کنید بتونیم کار 3 سال رو توی 1 سال انجام بدیم. چقدر پیش میریم و چقدر میتونیم در موارد متنوع و مختلفی کار رو پیش ببریم. فقط کافیه با روش افزایش عملکرد شخصی آشنا شیم و اونا رو هر روز به کار بگیریم. البته یه نکته مهم اینه که ما قرار نیست تبدیل بشیم به یه ماشین که بازده بالایی داره. ما انسانیم و باید بر اساس ابعاد وجودیمون اون برنامه‌ریزی انجام بشه. اگر همه بودهای ما در برنامه ما، برنامه‌ای که در مسیر بهبود و رشد و تعالیمون هست، در نظر گرفته نشه، ما به اون حس رضایت و شادابی و آرامشی که در زندگی بهش احتیاج داریم کاملا دست پیدا نمی کنیم. پس در این دوره آموزشی، در واقع در این دوره‌ای که ما برنامه ریزی رو یاد می گیریم، از تفکر ابتداییمون که تفکر معمولی نیست و این تفکر استراتژیک هست، تا برنامه ریزی که بر اساس اون تولید اون تفکر استراتژیک که یک استراتژی زندگی است ما یک برنامه ریزی دا خواهیم داشت که منطقاً باید با یک برنامه معمولی تک بعدی فرق کنه. در نتیجه در طول روز ما میتونیم کارهای بسیار پرمعنا و با محتوایی رو انجام بدیم و در کنارش هم با انرژی با دوستان و خانواده اوقات خوشمون رو سپری کنیم. یعنی وقتی برنامه داشته باشیم، موقعی که داریم کارمون رو انجام میدیم انرژی داریم، موقعی هم که داریم تفریح میکنیم انرژی داریم، چون عموماً آدمهای بی برنامه از تفریح کردنشون هم لذت نمیبرن، چون همیشه ذهنشون ناراحت و درگیر کارهایی که انجام ندادن یا اصطلاحاً وجدان درد دارن برای اینکه احساس میکنن این وقت رو باید صرف اون کارها میکردن. اما وقتی با برنامه بشید این حس منفی از بین میره، چون شما همزمان مکتوب دارید ملاحظه میکنید که هم کارهای روزانه‌تون رو دارین پیش میبرین، هم کارهای تفریحیتون رو، و تعادلی که بین این دو برقرار میشه نه شما رو هیچ وقت خسته میکنه نه شما رو پریشون میکنه. این افزایش عمل کردم که در زندگی مطرح میشه درباره افزایش لحظه ای عمل کرد نیست. هر فردی شاید بر اثر اشتیاق لحظه ای عملکرد خیلی بالایی داشته باشه. کمتر از 5% افراد که آموختن یه مهارت رو شروع میکنن یادگیری رو انقدر ادامه میدن که به طور کامل اون رو یاد بگیرن. 95% بقیه به خاطر اون شوق لحظه ای تصمیم گیری وارد فراگیری میشن، اما قبل از اینکه حتی یک مهارت و کامل یاد بگیرن از ادامه کار منصرف میشن. در واقع طبق تحقیقات عمیق و طولانی انجام شده، همه چیز در ثبات قدم و پشتکار نهفته است، نه هوش سه. آدمهای بزرگ، آدمهای مؤثر، آدمهای موفق بیشتر زحمت میکشن و پشتکار بیشتری دارن. ما در این دوره آموزشی روی عمل کرده پایدار تمرکز داریم، یعنی یه برنامه واقعی که هر روز امکان انجامش وجود داشته باشه و ما به سایر کارهامونم برسیم و تا رسیدن به اون هدف دست از کار نکشیم. یعنی صرف نظر از اتفاقات و شرایط اطراف بتونیم یه عمل کرده معقول و قابل توجه رو روزانه داشته باشیم. این دوره آموزشی میتونه برای دو گروه باشه. یک گروه از افراد هستن که این اهداف و برنامه ها و آرزوها رو دارن، فقط چون خوب نمیتونن برنامه ریزی کنن میتونن به اهدافشون برسن. اما یک گروه دیگه ای هستن که حتی هدف و آرزو و انگیزه هم ندارن. یعنی وقتی ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که شما میتونید در زندگیتون یه عملکرد خارق العاده داشته باشید، ممکنه اونها بگن که برای چی اصلا عملکرد خارق العاده داشته باشید. این دوره آموزشی برای این گروه هم مناسب خواهد بود. یعنی ما در این دوره در خصوص فلسفه تلاش، انگیزه برای تلاش و لذت دستیابی به اهداف بالاتر از این اهداف سطحی و عمومی زندگی هم صحبت خواهیم کرد. اما در کل باید بگم که اون احساس شادی و رضایت از خودمون و زندگیمون تا حد زیادی به عملکردمون بستگی داره. یعنی اگر همین آدم‌هایی که هیچ هدف و انگیزه ای ندارن یه مدت یه کاری رو منظم پیش ببرن و در نهایت محصول کار خودشون رو ببینن، انرژی و نشاطی در وجودشون تولید میشه که انگیزه‌شون رو برای انسانه مفیدتر، انسان موثرتر، انسان با برنامه و با عملکرد خارق العاده بالا میبرن. در زندگی اینها به دلیل اینکه هیچ وقت هیچ موفقیتی نبوده، یک سردی و بی‌حسی و بی‌روحی ایجاد شده. ولی اگر ببینن با دستهای خودشون، با فکر خودشون، با برنامه خودشون میتونن موفقیت‌های کوچیک به دست بیارن، تولید انگیزه میشه که به موفقیت‌های بزرگ هم فکر کنن و ارزش خودشون رو در دستیابی به این موفقیت‌ها که هرچه بزرگتر بهتر ببینن. اون خستگی که ما در مقدمه مطرح کردیم نتیجه این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام نمیدیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. بسیاری از خستگی‌های پایان روز نتیجه فعالیت‌های سنگین ما در طول روز نیست، بلکه نتیجه این احساس هست که ما یه روز معمولی رو بدون هیچ اتفاق ارزشمندی به پایان رسوندیم و هیچ دستاوردی نداشتیم. باید توجه کنیم که هیچ کس نمیتونه روز ما رو لذت بخشتر کنه جز خودمون. در واقع اگر قصد این رو داریم که مرزهای عملکرد رو بشکنیم تا
تا بتونین دستیابی پیدا کنین به چیزهایی که همیشه در حد آرزو باقی مونده، این دوره آموزشی دقیقا برایشون. بسیاری از افراد زندگی خیلی معمولی دارن، یه عملکرد معمولی در حد کسی ازشون ناراضی نباشه دارن، ولی از خودشون انتظار قهرمان شدن دارن یا آرزوی قهرمان شدن دارن. حداقل از سنین کودکی تا بزرگسالی وقتی افراد فیلم‌ها و سریال‌هایی رو می‌بینن که در اون قهرمان‌های بزرگ هست، دوست دارن که جای اون قهرمان باشن. ولی باید توجه داشت که قهرمان شدن در زندگی با داشتن یک زندگی خیلی معمولی بدون برنامه امکان پذیر نیست، اما با داشتن یک زندگی خارق العاده بر اساس یک عملکرد خارق العاده کاملا محقق شدنی هست. چرا ما نباید تو زندگیمون یه پدیده باشیم؟ در واقع تو اون چیزی که خیلی استعداد داریم یا میل داریم ما هم قهرمان بشیم. باید به این فکر کرد. ما توی این دوره آموزشی این نوع جدید از زندگی رو تجربه میتونیم بکنیم. یعنی اگر راه و روش های این کلاس رو به کار بگیرین، هر روز احساس بسیار خوبی نسبت به خودتون خواهید داشت. با انگیزه و انرژی فراوان از خواب بیدار میشین و تا هنگام خوابیدن در شب همین وضعیت ادامه خواهد داشت. البته طبیعیه برخی روزا شرایط خاص نامناسب برای آدم پیش میاد. اما مهم اغلب روزها که کسی که طبق برنامه میبینه که هر روز روز پربرکت‌تر و پربهره‌تری داره، حس رضایتی که بهش دست میده خیلی براش روح بخش جانفزاست و از این طریق میتونه کارهای مهم و بزرگی رو پیش ببره. بهترین مثالی که ما میتونیم بزنیم قهرمان‌های ورزشی هستن. اگر یک ورزشکار معمولی باشه یا حتی خوب باشه، قهرمان نمیتونه باشه. برای قهرمان شدن باید اون مرزهای عملکرد خودشو بشکنه و خیلی کار مفصلی باید انجام بده. اما این کار مفصل بدون برنامه امکان پذیر نیست. حالا ما دو نوع قهرمان داریم. یه قهرمان شخصیه، یه قهرمان قهرمانیه که نه تنها یک قهرمان شخصی محسوب میشه، بلکه میتونه الگو باشه برای همه. حالا شما تصور کنید یه همچین قهرمانی از خودتون بسازید. یعنی با نوع زندگیتون ترغیب کنید و تشویق کنید دیگران رو که به سبک شما زندگی کنن. این هم محقق شدنیه. برای مثال اینکه ما میگیم بتونیم کار 3 سال رو در 1 سال بکنیم، کارهای 1 هفته رو در 1 روز بکنیم، مثل همون ورزشکاریه که میتونه یه وزنه 200 کیلویی رو بالای سرش ببره در حالی که قبلاً بیش از 100 کیلو رو نمیتونست بلند کنه. یعنی اون نرمش و ورزش و آمادگی جسمانی که در طول روز با داشتن یک برنامه منظم باعث شده که یک ورزشکار عملکردش افزایش پیدا کنه، قدرت بیشتری پیدا کنه و در نهایت بتونه به بالاترین درجه برسه، ما هم میتونیم با داشتن یک برنامه از یک حد معمولی عملکرد خودمون رو برسونیم به یک عملکرد بسیار بالا که خروجی اون کارهایی باشه که عموم افراد از دستشون بر نمیاد. خیلی از ما به افرادی که کارهای زیادی رو در طول روز انجام میدن برامون سواله واقعا که چجوری اینها میتونن به این همه کار با هم برسن. تفاوت در داشتن فقط برنامه است. کسی که برنامه داره مدیریت زمان رو در اختیار میگیره و وقتی مدیریت میتونه بکنه در بازه زمانی کم کارهای زیادی میتونه انجام بده. حالا ما معمولا انقدر درگیر کارهای روزمره میشیم که طرز استفاده از بزرگترین موهبت خداوند یعنی اون جسم و جانمون هم فراموش میکنیم. در مقدمات عرض شد که خیلی از ماها اطلاعاتمون در رابطه با امکانات تلفن همراهمون خیلی بیشتر از اطلاعات ما نسبت به عملکرد مغز و قلبمونه. ما اگر نسبت به جسم و روحمون شناخت و آگاهی بیشتری پیدا کنیم، در این خصوص هم برامون یادگیری اتفاق بیفته، دقیق‌تر میتونیم برنامه ریزی کنیم برای اینکه بتونیم عملکردمون رو افزایش بدیم. در نظر داریم که انشاءالله در این دوره آموزشی برنامه ریزی ما با این نگاه جامع باشه و یادگیری که در طول این دوره اتفاق میفته قدرت ما رو برای برنامه ریزی بهتر و اجرای دقیق‌تر بالا ببره. روزایی که ما داریم در واقع خونه های جدول تقویمی ما هستن برای تحقق اهداف بلند مدتمون، افقمون، چشماندازمون. تمام این نکاتی که به عنوان مقدمه مطرح شد که ما رو به فکر فرو میبره، در واقع عنوان و اصطلاح علمیش همون تفکر استراتژیک هست. یعنی یه شیوه بهتر برای فکر کردن، یه توانایی فردی که ما بتونیم دقیق فکر کنیم که چجوری میتونیم روزمون رو تقسیم بندی کنیم و مدیریت کنیم که در اون کارهای جدی و دقیق انجام بشه برای رسیدن به اون موفقیتی که در آینده آرزومون هست. یعنی عمیق درباره خودمون فکر کنیم، درباره دیروزمون، درباره امروزمون و درباره فردا که بر اساس این یه استراتژی رو داشته باشیم که من میخوام از این طریق به موفقیت برسم و انتخاب کردم راهم رو و روشم رو. در واقع یک متفکری که به این شیوه تفکر میکنه ارزش هر کدوم از دیروز، امروز، فردا رو خوب میفهمه و میدونه برای هر کدوم چه ارزشی باید قائل بشه که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم. خب تو این فرایندی که ما هستیم الان به عنوان جلسه اول ما باید فکر کنیم، واقعا باید فکر کنیم چه عواملی در دستیابی ما به اهداف مؤثر میتونه باشه. یه فهم و بصیرتی نسبت به زندگیمون باید پیدا کنیم. شاید چند روز زمان ببره که ما خوب فکر کنیم، بتونیم افکارمون رو روی کاغذ بیاریم، ببینیم در چه نقطه‌ای ایستادیم و می‌خوایم به چه نقطه‌ای برسیم. در تفکر استراتژیک تشخیص موضوعات اصلی مهم میشه. وگرنه بی شمار موضوع در زندگی ما هست که میتونیم براش وقت بذاریم و بهش فکر کنیم. ما نمیخوایم آینده رو پیش بینی کنیم. ما میخوایم تشخیص بدیم که بسته به شرایطی که الان داریم چه جوری زندگی کنیم میتونیم به یه اهدافی که دوست داریم برسیم. یه نفر فکر کنید بیرون از شما بیاد بگه ببین دوست داری زندگیت اینطوری بشه؟ یعنی یه ارزشی رو به شما عرضه میکنه که شما خیلی خوشحال میشید و میگید بله خیلی دوست دارم. بعد میگه خب برای اینکه به این نقطه برسی باید این کارا رو بکنی. ما یعنی با تفکرمون استراتژی رو خلق میکنیم و با برنامه ریزی استراتژیک استراتژی های خلق شده رو پیاده سازی میکنیم. حالا این تفکر استراتژیک با چشم انداز شروع میشه و همه چیز در راستای چشم انداز ما تعریف میشه. برای این دوره آموزشی به یک دفتر نیاز ضروری هست. وقتی این صوت رو گوش میدین نکاتی که بهش میرسین رو توش یادداشت کنید و گام به گام با هم جلو بریم. پس ما در مسیر تفکر کردن هستیم، نه یک تفکر معمولی، یه تفکر راهبردی. به طور مثال چه تفاوتی بین تفکر راهبردی و تفکر معمولی هست که ما بفهمیم مسیر رو داریم درست میریم یا نه؟ چند نمونه هست. ما تو تفکر راهبردی فعالیت با ارزش رو دیگه انتخاب میکنیم. یکی از بلاهایی که به واسطه رسانه سر ما اومده اینه که دنیایی از کتابهای خوب، دنیایی از دوره‌های آموزشی، دنیایی از فعالیت‌های مختلف رو ما عرضه میکنه که ما همه اینها رو میخوایم تجربه کنیم. اون مثال یک اقیانوس با عمق 1 سانت میشیم که پر از اطلاعات و آگاهی هستیم، ولی تو هر کدومش یه اشراف بسیار محدود که به کار ما نمیاد برای اینکه از ما یک نسخه منحصر به فرد بسازه که در یک چیز یا چند چیز تخصصی داشته باشیم که از زندگی ما چیزی برون داد داشته باشه که باعث رضایت و آرامش خودمون و اطرافیانمون باشه. در تفکر معمولی ما میخوایم به همه چی با هم بپردازیم. این شدنی نیست. یعنی در واقع این ما رو به افزایش عمل کردمون و رسوندن ما به اون افقی که در نظر داریم نمیرسونه. گفتیم ما برای قهرمان شدن باید با زندگی معمولی خداحافظی کنیم و برای تحقق این باید یاد بگیریم که تفکرمون هم دیگه نباید معمولی باشه. تو تفکر راهبردی ما دیگه دنبال روی از دیگران نمی کنیم. خودمون میشینیم فکر میکنیم، تفاوت‌ها، تمایزها رو در میاریم و میگیم بر اساس این شناختی که نسبت به خودم پیدا کردم کمال من در چیه؟ و وقتی اینجوری فکر میکنن این اتفاق ناراحت کننده نمیفته که یک خانوم تصور کنه اگر مثل یک آقا بشه موفقه. با شناخت عمیقی که از خودش پیدا میکنه میفهمه که کمالش در بالفعل کردن استعدادهای بالقوه مخصوص خودشه، نه شبیه کس دیگه شدن. تمایز دیگه اینه که یه ارزش‌های منحصر به فردی در خودش پیدا می‌کنه که اونها رو شکوفا کنه در خودش. فقط تقلید نیست که اگه همه این کارو می‌کنن منم بکنم. اون در تفکر معمولی هست. در تفکر راهبردی ما ساده ولی عمیق و روشن می‌تونیم فکر کنیم. ولی تو تفکر معمولی مدام به یه جا ممکنه خیره بشیم. پر از افکار درهم و برهم، پیچیده، پر رمز و راز در ذهنمون باشه، صبح تا شب یا شب تا صبحمون درگیر کنه بدون خروجی. تفکر واقعی تفکریه که ما رو به عزم و اراده میرسونه. اگر ما یک عمره که داریم تفکر و تخیل میکنیم ولی هیچ تغییر در زندگی خودمون نمیبینیم، بدونیم که ما در مسیر تفکر راهبردی نیستیم و در این دوره آموزشی میخوایم این رو در خودمون محقق کنیم. تفکر استراتژیک مظهر تمرکز بر هدفه. من یک هدف رو مشخص میکنم که میخوام بهش برسم. حالا این یک هدف چی هست؟ چه زیرشاخه‌هایی داره؟ جلوتر در موردش صحبت میکنیم. در تفکر راهبردی دغدغه کلیدی ما توانمندسازی ما میشه. از طریق چی؟ از طریق این پیشرفت دادن، رشد دادن قابلیت ها و شناختی که نسبت به خودمون داریم. ما وقتی که یک سیستم رو همه قابلیتش رو بشناسیم میتونیم بهترین استفاده رو ازش بکنیم. وجود ما هم همین شکله. اگر ما وجود اون رو خیلی کامل بشناسیم میتونیم کامل از همه ابعادش و توانمندی ها و استعدادهاش بهره ببریم. از همه قابلیت ها و امکاناتش. تفکر استراتژیک به ما یه شور و شوق تازه میده و این حس که تمرکز کنیم روی انرژیمون برای رسوندن خودمون به اهدافمون. این مثال معروف رو شنیدیم که ذره بین کاری که میکنه اینه که نوری که پیرامون ما هست رو همه رو در یک نقطه متمرکز میکنه و این اتفاق باعث میشه که همون شعاع‌های نور قدرت سوزانندگی پیدا کنن. برای این تحقق ما به تمرکز خیلی بالا نیاز داریم که راه دستیابی به این تمرکز در قدم اول داشتن برنامه است. برنامه باعث میشه که شما چیزهایی که اضافه است، چیزهایی که اصلی نیست، چیزهایی که ضرورت و فوریت نداره رو بذارید کنار. ولی کسی که برنامه نداره، بسته به چیزی که جلوی پاش قرار میگیره مسیر رو طی میکنه. اینطوری میشه که پر از کارهای ناتمام میشه. پس ما الان در مرحله یادگیری تفکر استراتژیک هستیم. این شاخص ها رو در نظر میگیریم، تفکرمون رو جهت میدیم به سمت مدل راهبردی، نه سبک معمولی. وقتی این تفکر کامل میشه، ما میتونیم یه برنامه دقیقی رو برای خودمون طراحی کنیم که منطبق با تفکرمون ما رو در جهتی خیلی مشخصی قرار بده که ما رو دقیق پیش ببره به سمت اهدافمون. پس تفکر یه مهارت، تفکر راهبردی که مشخص کردن جهتگیری مناسبه، برنامه ریزی فراینده، یعنی ما برنامه و اهداف سالانه داریم و گام های رسیدن به اون. برنامه ریزی یه ابزاریه برای استراتژی های من، ابزاریه برای پیاده سازی چشم اندازی که حاصل از تفکر استراتژیک من بوده. ما در این دوره آموزشی در گام یک افزایش توانایی در تفکر استراتژی رو در موردش صحبت میکنیم. این تفکر کل فرایند مدیریت زندگی ماست، یعنی برنامه ریزی کنیم، پیاده سازیش کنیم و کنترلش کنیم تا ما رو به اهدافمون برسونه. خب پس در این جلسه شما باید مکتوب کنید که به طور قطعی چی میخواین از خودتون. خیلی طبیعیه که خیلی از ما حتی بگیم ما دقیقا واقعا نمیدونیم چی میخواییم از خودمون یا دوست داریم به چی برسیم. اشکالی نداره. فعلا تمرین این فرایند رو داشته باشیم، یواش یواش تو این مسیر، چون یادگیری های دیگه هم داره کنارش قرار میگیره، ما خودمون رو پیدا میکنیم. شما الان یک مورد یا چند مورد رو باید تعریف کنید که دوست دارید بهش برسید. اون نکته‌ای که عرض شد که برنامه ریزی ما جامع خواهد بود دقیقا اینجا مورد استفاده قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی شما باید سه بعدی برنامه ریزی کنید. یعنی همین گام اول که میخواین بگین چشمنداز من چی هست تو زندگی، باید به این فکر کنید که من باید همه نیازهامو با هم در نظر بگیرم. یه سری از نیازهای من جسمانی است، یه سری از نیازهای من روحانی است. نیاز جسمانی من اینه که من باید در حوزه سلامت جسمانی به نقطه مطلوبی برسونم خودم رو. چون ممکنه بر اساس تحصیلات و دوره‌های آموزشی و کاری که رو خودمون بر اساس برنامه انجام میدیم خوب پیشرفت کنیم، اما به دلیل ناراحتی‌های جسمانی اون روزی که روز بهره برداری از تمام دوره های آموزشی و تربیتیمون هست جا بمونیم، به خاطر اینکه جسممون دیگه نمیکشه. شما باید در یک افق، فرزند 10 ساله، میتونه افق شما 10 ساله باشه، میتونه 5 ساله، 3 ساله و حتی 1 ساله باشه. فعلا ما تو مسیر تمرینی هستیم. شما میگین من 3 سال دیگه باید در این نقطه ایستاده باشم. چه نقطه ای؟ از نظر جسمانی دارای سلامتی و مثلا اگر فلان بیماری فلان مشکل رو دارم اون رو رفع و رجوع کرده باشم. از نظر ورزش یعنی فعالیت بدنی که جسمم در حد سلامت قرار داشته باشه برنامه داشته باشم، یعنی به این نقطه مطلوب برسم. مثلا ممکن یک فرد اضافه وزن داشته باشه و بدونه که باید پایان 3 سال یا پایان 1 سال به وزن مطلوبی که در نظر داره برسه، این رو باید یادداشت کنه. و از نظر تغذیه هم باید تغذیهش رو بر اساس قواعد و دوره‌های آموزشی که در این حوزه هست یک برنامه تغذیه مناسب رو برای خودش در نظر گرفته باشه و به اون پایبند باشه. یعنی 3 سال دیگه شما در این نقطه ایستادید از لحاظ سلامت جسم و تغذیه. چشم انداز شما در مورد خودتون اینه. بعد دیگه بعد تحصیلی شماست. شما شاید بگین که مثلا من یک دانش آموزم، میخوام در یک رشته عالی قبول بشم و در یک دانشگاه خوب و 3 سال دیگه تو این نقطه ایستاده باشم، مثلا سال سوم دانشگاه باشم یا مقطع کارشناسی ارشد یا مقطع دکترا و بالا. اونو باید تعریف کنید. من در 3 سال آینده این نقطه ایستادم، آرزوم اینه، چشم اندازم اینه، هدفم اینه که از نظر تحصیلی در بخش آکادمیک دانشگاهی به این نقطه رسیده باشم. اما تحصیلات فقط دانشگاهی نیست، تحصیلات میتونه معرفتی هم باشه. یعنی ما برای اینکه شخصیت مطلوبی بشیم، بهبود بدیم شخصیت خودمون رو، باید در حوزه معرفتی هم پیشرفت کنیم که گام اولش دوره‌های آموزشی است. مثلا شما الان در دوره آموزشی یادگیری برنامه ریزی شرکت کردید. این یکی از احساس نیازهای کلیدیتون بوده. ولی مثلا به 2 تا مهارت دیگه هم نیاز دارید. مثلا ارتباط مؤثر، مهارت فن بیان، مهارت های مختلف. توی این مهارت های مختلف مثلا یادگیری یک زبان خارجی، شما در پایان 3 سال متعهد میشین که مسلط به 1 یا 2 زبان خارجی خواهید بود که مثلا اینها رو شروع کرده بودین نیمه کار رها شده بود. پس در بخش دوم تو بحث تحصیلات شما باید این 2 مسئله رو در نظر بگیرید، یکی دانشگاهی یکی هم معرفتی. معرفتی ممکنه مثلا فقط در این حول و حوش نباشه، مثلا شما نیاز دارین به گذراندن دوره‌ای از آثار علامه شهید مرتضی مطهری به عنوان شخصیتی که مبانی فکری شما رو در همه حوزه‌های زندگی انسان و با نگاه و اندیشه دینی کامل باید بکنه. ما غالباً در این حوزه وارد نمیشیم. مثلا ما مسلمانیم ولی یک دور قرآن رو به معنی واقعی نخوندیم که بفهمیم پیامش چی بوده، یا نهج البلاغه رو به عنوان مهمترین کتاب‌ها بعد از قرآن نخوندیم، یا ما اصول دین داریم، فروع دین داریم. در مورد اصول دین مثلا در مورد توحید که اصلا توحید چی هست، بالاخره معاد، عدل، امامت، نبوت، ما کتاب در مورد اینها نخوندیم. خب اینا برای اینکه یک زندگی در مسیر بهبود و تعالی روح و شخصیت و معنویت و اینها داشته باشیم، این ضروری خوندنش و باید تو برنامه‌مون بیاد. البته که اینها بستگی به درجه ارتقاء آدم‌ها داره. شاید بعضی‌ها نخوان تو این حوزه ارتقا پیدا کنن، هرچند باید بدونن یه بخشیشون نقص، یه نقص بزرگ اینجا میمونه، ولی این من جامع اینو توضیح میدم و بسته به آدم ها باید انتخاب کنن که تو چه حوزه هایی خودشون رو میخوان ارتقا بدن. سومین چیزی که ما باید تو چشم اندازمون ببینیم تا جامع همه چی رو در نظر بگیریم، تهذیبه، یعنی پاکسازی درونمونه، اخلاقیاتمونه، اون باطن ماست، درگیری های قلبی و روحی ماست که موانع ماست برای رشد و تعالی و پیشرفت و بهرهوری کامل از زندگی لذت و آرامش روحی روانی، تمام اضطراب ها، دلهوره ها، تمام ناراحتی ها، ترس ها، خشم ها تو این حوزه قرار میگیره. ما ممکن از لحاظ علمی به بالاترین درجات برسیم، از لحاظ ثروت به بالاترین درجات برسیم، ولی اگر اخلاق، اعصاب، روحیه و انرژی و انگیزه نداشته باشیم، به چه درد میخوره اون بخش؟ شاید تجربه کرده باشیم دور و بر خودمون افرادی که مثلا از لحاظ علمی کاملا موفقن، ولی از لحاظ زندگی خانوادگی بحران‌های زیادی دارن. خب این یه چیز مشخصی رو اعلام میکنه، شما بیشتر عمر و وقتت صرف تحصیلات دانشگاهیت شده فقط و نتونستی مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانت به شکلی باشه که برای این بخش هم دوره آموزشی داشته باشی، دوره تربیتی داشته باشی، اطلاعات، علم، آگاهی و شناختتو بالا ببری. و خروجیش هم الان مشخص میشه در زندگی. پس بحث تهذیب ما که باز دو شاخه میشه، باید در چشم انداز ما دیده بشه. تهذیب علمی. علمی یعنی چی؟ یعنی اینکه خب ما یه سری چیزا رو اصلا علمی بهش ندارم، باید آموزش ببینم. ما فکر می‌کنیم اخلاق یعنی اینکه لبخند بزن، مهربون باش، دیگه سر کسی داد نزن، ولی اخلاق در معارف دینی یه علم محسوب میشه که باید کسبش کرد و محتوای علمیش هم وجود داره. بنده در کانال دیگه‌ای که خیلی از دوستان آشنا هستن با عنوان 40 حدیث به زبان ساده، کتاب اخلاقی رو که در واقع به صورت خیلی دقیق صفات بد و آسیب زننده رو توضیح میده و راه علمی و عملی علاجش رو توضیح میده رو داریم و داریم دنبال میکنیم و الحمدلله خیلی آثار و برکات رو افراد داشته. مثلا ممکنه شما در این بخش برنامه ریزیتون تو بحث تهذیبتون از لحاظ علمی بگیم من باید کتاب 40 حدیث رو به پایان برسونم بعد از 1 سال یا بعد از 3 سال. یعنی من دارم از لحاظ علمی خودم رو ارتقا میدم، یاد بگیرم چجوری انسان تر باشم، چه چیزهایی باعث دلهوره ها، استراب ها، نگرانی ها، فروپاشی های من از درون میشه، اونها رو بتونم در وجود خودم پاک کنم. ما خیلی به این بود نیازیم، خیلی این بود مهمه و اگر تو بحث تربیتی و رشدمون اگر توی برنامه‌مون نیاریم، ممکنه تو بخش‌های دیگه موفق باشیم ولی باز تهش می‌بینیم اون حس رضایت و آرامش رو به دست نیاوردیم. چون یه بود خیلی مهم اینجا مغفول مونده، خیلی طبیعیه. دچار سوء تغذیه است و اون کمبود ویتامین‌ها و انرژیش تو زندگی ما خودش رو نشون میده. و مورد آخر در این زیر، یعنی اون شاخه اول که شد علمی، شاخه دومش عملیه. حالا من علم رو یاد گرفتم ولی اگر نیام عملی در زندگی به کار ببندم، پیشرفت من 50% میتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی حالا من فهمیدم حرافی، دروغگویی، غیبت کردن، لاابالی بودن نسبت به فلان موضوع و آسیب میزنه به روح، روان، جسم، به خودم، به روابط خانوادگی، دوستانم، در محیط کارم. حالا من اینا رو یاد گرفتم ولی چیکار کنم؟ عادتم برخلاف اینه. خیلی هم میگم ما دیگه اینجوری هستیم، ما دیگه قابل تغییر نیستیم، من نمیتونم غیر این عمل کنم و این واقعا گول زدن خود هست. و تا زمانی که ما تو این دنیا که دنیای تغییر هست قرار داریم، این امکان وجود داره که ما خودمون رو اصلاح کنیم و بهبود بدیم. به خاطر همین باید در این مرحله جدول داشته باشیم، جدول‌های مراقبتی از خودمون، برای اینکه کم کم رذایل اخلاقی رو با دقت نظر که تکرارش نکنیم، انجامش ندیم، در خودمون از بین ببریم. اینها خودشون یه فصل مفصلی از توضیحات رو نیاز داره که فعلا ازش عبور میکنیم. مجدد توضیح میدم، ما در بخش تفکر استراتژیک هستیم. در تفکر استراتژیک ما باید یک چشمانداز و هدف نهایی رو در زندگیمون بالاخره پیدا کنیم که میخوایم بهش برسیم. ولی این یک وجهی نیست، این چند وجهیه برای اینکه انسان همه ابعاد وجودیش با هم رشد کنه تا به کمال واقعی خودش که آرامش و نشاط و رضایت رو میاره برسه. مدل توصیه شده این هست که عرض کردم، یعنی هم جسم رو در نظر بگیریم هم روح رو با این زیر شاخه ها. این مطلب شاید یک روز زمان ببره که شما فکر کنید حقیقتاً که میخواین بعد از 1 سال یا بعد از 3 سال تو این حوزه تو چه نقطه ایستاده باشید، یعنی اون نقطه مطلوب شما کجاست. بعد حالا میایم اینو یواش یواش با جزئیاتی که بهش میپردازیم واضح ترش میکنیم. چشم انداز ما خیلی میتونه ماورایی باشه، میتونه مثل یه آرمان دست نیافتنی از نگاه خیلی ها باشه، هیچ محدودیتی در گام یک نباید بر چشم انداز باشه. واقعا آرزو داری چی بشه؟ یعنی هر چی الان تصور کردی گفتی خب اون یکی که نمیشه حالا، ولی ما اینو بشیم، اون یکی که نمیشه اونو باید تو چشم انداز بگی. یعنی بدون در نظر گرفتن هیچ مانعی، هیچ نقطه ضعفی، هیچ واقعیتی در زندگیت که نمیذاره شما خوب بر از اون پیش بری، اول باید چشم انداز کاملا رویایی باشه، چون سقف فکر شما رو میخواد نشون بده. اگر دیدی نه من بیشتر از این، وقتی نوشتی دیدی نه چرا من بیشتر از اینم آرزو دارم، اونو بنویسید، اون آرزو هر رو یادداشت کنید. هنوز ما فاصله داریم با اهداف عملیاتی، ما فعلا یه آرزو رو میخوایم مکتوب کنیم، آرزوهامون رو فقط شاخه بندی کردیم، چیزی جا نمونه. مثلا یکی به خودش میگه من چطوری میخوام بدرخشم در زندگی خودم، در این بازه زمانی عمر چی کار کنم، واقعا منحصر به فرد شدم در این دنیا. یه جمله خیلی قشنگی هست که اگر تو هنوز زندگی بدون یک رسالتی هست که فقط به دست تو انجام میشه، یک مأموریتی تو این دنیا هست که فقط تو باید انجامش بدی. خب ما این چشم انداز رو الان در نظر گرفتیم، یادداشت کردیم بر اساس تحصیل، تحصیل و مسائل جسمانی. در این جلسه که جلسه اولمون بود، ما در مورد تفکر استراتژیک به این نتیجه رسیدیم که ما باید یک چشم اندازی داشته باشیم و تفکر کنیم که برای رسیدن به اون به چه چیزایی نیاز داریم و چگونه باید اون رو انجام بدیم. حالا الان تو مرحله اول و مقدماتی هستیم که فعلا دقیق و قطعی بدونیم چی میخوایم و میخوایم به کجا برسیم. هر چقدر که خیال پردازی درباره اهداف آینده بکنید جا داره و هیچ مانعی هم وجود نداره. همه دوستان با این سبک از تفکر چشم‌اندازی رو بر اساس این سه بخش که تعریف شد مکتوب کنن که انشاءالله جلسه بعد وارد برنامه ریزی بشید. موفق باشید.